بخشی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی را داشته باشید، پشت سر گذاشته باشید و عصر شما بخیر. مینا بهارمست هستم. امشب پنجم شهریور ماه برابر 27 اوت سال 2002 میلادی در مجموع گزارش‌های امشب ما در مورد ایران، سخنان علی یونسی وزیر اطلاعات ایران به مناسبت هفته دولت. آقای یونسی نکاتی را در زمین‌های مختلف مطرح کرده است، از جمله فعالیت اطلاعاتی ارگان‌های موازی یکدیگر و دستگیری‌های اخیر در قم. فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کرده است که در مسابقات جهانی کشتی آزاد تهران شرکت نمی‌کند. اطلاعات تازه‌ای در این مورد. بهایالدین ادب نماینده سنندج در نامه سرگشادی به محمد خاتمی رئیس جمهوری از او می‌پرسد اگر حقوق ملت ضایع شد راه دفاع از آن چیست؟ حقوق و دستمزد کارگران در برخی کارخانه‌های ایران همچنان به آنها پرداخت نمی‌شود. کارگران کارخانه برق لامه بار دیگر دست از کار کشیدند. وزیر اطلاعات ایران میگوید دستگیری‌های اخیراً در قم صورت گرفته که در رابطه با تحرکات تفرقه افکنانی مذهبی است. همینطور در برنامه امشب مشکل کمبود آب در برخی شهرک‌ها و روستاهای ایران، تعطیلی نشریه گزارش روز و محکومیت مدیر مسئول آن و چند گزارش دیگر را همراه اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و البته توصیه‌های پزشکی برای شما خواهیم داشت. در بخش جهانی هم گزارش‌های امروز جهان را برای شما داریم. اما گزارش‌های ایران بعد از مشروع آخرین خبرها و این قطعه موسیقی. شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. بکتاش خمسه‌پور با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت در استودیو است.
کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش روز سه‌شنبه در اقامتگاه خود در ایالت تگزاس با امیر بندر سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده درباره جنگ بر ضد تروریسم، عراق و مناقشه اسرائیل فلسطینیان گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، جورج واکر بوش شامگاه دوشنبه در آستانه دیدار با سفیر آن کشور در یک تماس تلفنی با امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرده است. خبرگزاری سعودی همچنین گفت جورج واکر بوش روابط محکم و تاریخی میان ایالات متحده و عربستان سعودی را مورد تأکید قرار داده است. عربستان سعودی مخالفت خود را با به اشغال درآمدن عراق توسط ایالات متحده ابراز داشته و گزارش‌های حاکی است که مشکلاتی در روابط میان دو کشور به وجود آمده است. با این حال خبرگزاری سعودی گزارش داده که جورج واکر بوش اظهار داشته است چون این صحبت‌های بیانگر قدرت و استحکام روابط میان ایالات متحده و عربستان سعودی نیست. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیک چینی روز دوشنبه گفت صدام حسین رئیس جمهوری عراق از تسلیحات انهدام جمعی برخوردار است و در صورت عدم اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق، خطری که متوجه ایالات متحده است بسی بیشتر از خطری است که در صورت اقدام نظامی متوجه ایالات متحده خواهد بود. وزیران دولت از افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد مرکز پاکستان با هم گفتگو کردند و اظهار داشتند دولت‌هایشان توافق کردند در جلوگیری از تروریسم، به دام انداختن تروریست‌ها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری کنند. وزیر کشور پاکستان معین الدین حیدر اظهار داشت وی به وزیر افغان گفت که پاکستان پیشنهاد کرده است جهت آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر، پلیس و دیگر نیروهای امنیتی کمک کند تا عملیات مشترک در این امور صورت گیرد. وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله گفت دو طرف در زمینه مسائل امنیتی، زندانیان، پناهندگان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفتگوهای بسیار خوب و سازنده‌ای داشتند. هیئت افغان روز دوشنبه دیدارهایش را در پاکستان آغاز کرد. به گفته تلویزیون دولتی پاکستان گفتگوهای وزیر خارجه افغانستان در این دیدارها بر تلاش‌ها جهت ردیابی و دستگیری اعضای شبکه تروریستی القاعده که به دنبال سرنگونی طالبان به پاکستان فرار کردند متمرکز بوده است. پلیس اسپانیا روز سه‌شنبه گفت به دنبال تماس تلفنی فردی که ادعا می‌کرد از سوی گروه مسلح جدایی‌خواه باسک اتا هشدار می‌دهد، بمبی را در برابر دادگاهی در شهر تولوسا در شمال آن کشور خنثی کرده است. پلیس اسپانیا همچنین روز سه‌شنبه دفاتر محلی دیگری از حزب جدایی‌خواه باسک باتاسونا را تعطیل کرد. یک قاضی در اسپانیا روز دوشنبه به اتهام مناسبات حزب باتاسونا با گروه اتا حکم جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی آن حزب را صادر کرد. پارلمان اسپانیا روز دوشنبه در اقدامی جداگانه به اتفاق آرا از دیوان عالی آن کشور خواست تا تحت یک قانون ضد تروریسم فعالیت حزب باتاسونا را ممنوع اعلام کند. رهبران حزب باتاسونا اعلام کردند که به تلاش‌های خود برای حاکمیت و استقلال منطقه باسک ادامه خواهند داد. در تهران حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گوید. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی محمد خاتمی قرار است در ابتدای این کنفرانس خبری دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف داخلی و خارجی ایراد کند و پس از آن به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. این کنفرانس خبری دومین نشست مطبوعاتی محمد خاتمی با خبرنگاران در دومین دوره ریاست جمهوری وی به شمار می‌رود. حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت که درباره موضوع دستگیری‌های اخیر در قم از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ارائه گزارشی را درخواست کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا عبدالواحد موسوی لاری در مورد دستگیری‌های اخیر ابراز بی‌اطلاعی کرده است. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن تایید دستگیری‌های اخیر در قم همچنین به دستگیری ده‌ها تن ظرف چند ماه گذشته در ایران به اتهام جاسوسی اشاره نمود. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرفشان وکیل زندانی شده خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بعد از ظهر سه‌شنبه در زندان اوین با موکل خود دیدار و مسائل حقوقی مربوط به پرونده وی را بررسی کرده است. محمد علی جداری فروغی به خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشته است در این دیدار ناصر زرفشان گفت در صورتی که پس از تقدیم لایحه به دادستانی کل کشور نتیجه مطلوب گرفته نشود ناگزیر باید به مجامع حقوقی بین المللی از جمله کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد مراجعه کند. بنابراین گزارش محمد علی جداری فروغی همچنین برای پذیرش وکالت محمد بستنگار از فعالین نیروهای ملی مذهبی اعلام آمادگی کرده است. محمد بستنگار اخیراً اظهار داشت که به دنبال دستگیری و زندانی شدن ناصر زرفشان وکیل مدافع خود هنوز موفق به انتخاب وکیل نشده است.
مشروع آخرین خبرها بود با بکتاش خمسه‌پور. علی یونسی وزیر اطلاعات ایران در کنفرانسی خبری به مناسبت هفته دولت گفته است که کار اطلاعاتی در هیچ کشوری در دست یک نهاد نیست آقای یونسی اضافه کرده است که فقط نیروهای مسلح می توانند مستقل از وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات داشته باشند و حتی قوه قضاییه و قوه مقننه هم حق ندارند در کار وزیر اطلاعات دخالت کنند. ایجاد نهادهای اطلاعاتی موازی در دستگاه‌های دیگر از جمله در دستگاه قضایی یکی از موضوعاتی بود که پس از کشف قتل‌های زنجیره‌ای مورد بحث جناح‌های محافظه‌کار و اصلاح طلب ایران قرار گرفت. در گفتاری که می‌شنوید مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در ایران به طور رسمی در وزارت اطلاعات و همچنین در نیروهای مسلح متمرکز شده است. پس از کشف قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان که به باندهای خودسر در وزارت اطلاعات نسبت داده شد، محمد خاتمی رئیس جمهوری اعلام کرد که باید این قده در وزارت اطلاعات ریشه‌کن شود. بخشی از محافظه‌کاران تندرو که در وزارت اطلاعات تا آن زمان نفوذ داشتند، تغییرات اساسی در وزارت اطلاعات را تضعیف این وزارتخانه ارزیابی کردند. با این همه علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگوی اخیرش با خبرنگاران گفته است اصلاحات در وزارت اطلاعات ظرف 30 ماه عملی شد و امروز افکار سابق در وزارت اطلاعات از بین رفته است. با این همه پس از قتل‌های زنجیره‌ای محافظه‌کاران اعلام کردند که دستگاه اطلاعاتی در کشور نباید متمرکز باشد و باید در نهادهای مختلف توزیع شود. به نظر می‌رسد که این طرح برای کاهش اقتدار دولت بر دستگاه اطلاعاتی پیشنهاد شده بود. در همین زمینه بحث ایجاد نهادی اطلاعاتی در قوه قضاییه پیش آمد و رئیس قوه قضاییه رسماً از وجود شاخه اطلاعاتی در این قوه دفاع کرد و آن را ضرورتی برای این دستگاه خواند. اما اصلاح طلبان طرحی در مجلس به تصویب رساندند که بر پایه آن دستگاه اطلاعاتی در کشور متمرکز می شد. در این حال بنا به گزارش‌های غیر رسمی در نهادهای مختلف از دفتر رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا قوه قضاییه همچنان نهادهای اطلاعاتی فعال هستند. وزیر اطلاعات با اشاره به قانون تمرکز اطلاعات گفته است فقط نیروهای مسلح می توانند مستقل از وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات داشته باشند و حتی قوه قضاییه و قوه مقننه حق ندارند که در کار وزیر اطلاعات دخالت کنند و در این حال وزیر اطلاعات هماهنگ کننده تمام مسائل اطلاعاتی در کشور است. اما در بسیاری از مسائل امنیتی پیش آمده مانند دستگیری فعالان ملی مذهبی یا انحلال نهضت آزادی یا سیامک پورزند روزنامه‌نگار زندانی، قوه قضاییه اعلام کرده که به اطلاعاتی ویژه دسترسی دارد و وزارت اطلاعات نیز از وجود چنین اطلاعاتی اظهار بیخبری کرده است. آقای یونسی در همین گفتگوی اخیر خود تأکید کرده که نهضت آزادی یک گروه برانداز به نظر نمی آید و وزارت اطلاعات پایه‌های نظام را بسیار عظیم‌تر از آن می‌دانست که جریانی مانند نهضت آزادی آن را به مخاطره بیندازد. اظهار نظرهای ناهمساز مقامات قضایی و مقامات اطلاعاتی در ایران نشان می‌دهد که پرونده‌های امنیتی و سیاسی در مرکز فرماندهی واحدی بررسی نمی‌شوند و به ویژه با فعال شدن قوه قضاییه در پرونده‌هایی که وزارت اطلاعات آن را امنیتی و جزء حوزه کاری خود می‌داند، به نظر می‌رسد قوه قضاییه یک رقیب جدی اطلاعاتی برای وزارت اطلاعات به شمار می‌آید.
مهدی خلجی و صحبت‌های امروز علی یونسی وزیر اطلاعات. اعضای تیم ملی کشتی آزاد آمریکا دیروز به خانه‌هایشان برگشتند تا شوک ناشی از تحریم مسابقات آینده قهرمانی کشتی جهان در تهران را پشت سر بگذارند. 36th دور از مسابقات جهانی کشتی آزاد قرار است 8 روز دیگر در تهران آغاز شود. فدراسیون کشتی آمریکا یکشنبه شب اعلام کرد که در مسابقات تهران شرکت نخواهد کرد. اطلاعات تازه در این زمینه از علیرضا طاهری.
با کنارگیری تیم آمریکا 43 تیم از گوشه و کنار جهان در مسابقات سالانه جام قهرمانی کشتی آزاد در تهران پهلوانان خود را روی تشک خواهند فرستاد. فدراسیون کشتی آمریکا شامگاه یکشنبه تصمیم گرفت. فدراسیون کشتی آمریکا فدراسیون کشتی آمریکا شامگاه یکشنبه اعلام کرد از دولت آمریکا اطلاعات موثقی دریافت داشته است، حاکی از اینکه پولاد بازوهای آمریکایی اگر به تهران سفر کنند احتمالاً با خطراتی روبرو خواهند شد. بگفت
ببخشید شنوندگان عزیز، در این گزارش ما ظاهراً اشکال فنی هست. ما این گزارش تا لحظاتی دیگه برای شما پخش میکنیم. برمیگردیم به گزارشی که در مورد تیم ملی کشتی آزاد آمریکا داشتیم پخش میکردیم. این گزارش رو الان میشنویم.
با کنارگیری تیم آمریکا 43 تیم از گوشه و کنار جهان در مسابقات سالانه جام قهرمانی کشتی آزاد در تهران پهلوانان خود را روی تشک خواهند فرستاد. فدراسیون کشتی آمریکا شامگاه یکشنبه اعلام کرد از دولت آمریکا اطلاعات موثقی دریافت داشته است، حاکی از اینکه پولاد بازوهای آمریکایی اگر به تهران سفر کنند احتمالاً با خطراتی روبرو خواهند شد. به گفته فدراسیون کشتی آمریکا، دولت ایران حاضر نشده است برای حفظ امنیت کشتیگیران آمریکایی در تهران ضمانتی بدهد. رئیس فدراسیون کشتی آمریکا از خطراتی که در تهران متوجه کشتیگیران آمریکایی است اطلاعی به دست نداده است. از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون رسما در این باره اظهار نظری نکرده است. دو روز پیش حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود تهران همان گونه که واشنگتن با کشتیگیران ایرانی در آمریکا برخورد می‌کند با کشتیگیران آمریکایی در تهران برخورد خواهد کرد. آقای آصفی نیز درباره چند و چون این برخورد اطلاعاتی به دست نداد. آمریکا امیدوار بود که با تحریم مسابقات تهران، فدراسیون بین‌المللی کشتی را وادار به تغییر محل این مسابقات به جایی غیر از ایران کند. اما به نظر می‌رسد که در این راه ناکام مانده است. یکی از سخنگویان فدراسیون کشتی ایران دیروز به ما به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت هیچ خطری کشتیگیران آمریکایی را در تهران تهدید نمی‌کند. با این حال آمریکایی‌ها در تصمیم خودشان استوار بر جای مانده‌اند. فدراسیون کشتی آمریکا 7 کشتیگیر تیم ملی آن کشور را دیروز از اردو مرخص کرد تا به خانه‌هایشان بازگردند. کشتیگیران آمریکایی امید بسیاری داشتند که در تهران مدال‌های قهرمانی را درو کنند. کریس بونو، دستیار مربی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا، می‌گوید تحریم مسابقات تهران هرچند کشتیگیران آمریکایی را نومید و دلسرد کرد، اما خوشحالیم که پیش از سفر به ایران از خطراتی که پهلوان‌های ما را در آنجا تهدید می‌کرد آگاه شدیم. با تحریم پیکارهای تهران، کریس بونو دغدغه قهرمانی جهان را به یک سو گذاشته و بار دیگر فکرش را روی همسر و دختر 21 ماهه‌اش متمرکز کرده است. او میگوید یکی از وحشتناکترین فکرها برای من این بود که در تهران اتفاقی بیفتد، در آنجا گرفتار شویم و راه بازگشت نداشته باشیم. کوین جکسون، مربی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا، نیز میگوید صمیمانه بگویم با تحریم مسابقات تهران خیلی دلم به حال قهرمانهای آمریکایی سوخت. آنها از بختهای مسلم مدال و قهرمانی بودند. اعضای تیم ملی کشتی آزاد آمریکا 4 سال پیش در مسابقات بین‌المللی جام تختی در تهران روی تشک رفتند. در آن سال استقبال تماشاگران ایرانی از یلهای آمریکایی از گرمی تشویق پهلوانان خودی در جام تختی کم و کسری نداشت. در همین مسابقات کوین جکسون نه به عنوان مربی که به عنوان کشتیگیر در مسابقات حاضر شد و روی تشک رفت. کوین جکسون میگوید صادقانه بگویم من معتقدم که اگر به تهران میرفتیم مسلما در امن و امان میبودیم و ایرانی ها از ما به گرمی استقبال میکردند. اما کری مکوی، نماینده ورزشکاران در کمیته اجرایی کشتی آمریکا، میگوید ما پیش از تحریم مسابقات تهران جنبه‌های مثبت و منفی حضور کشتیگیرانمان در این بازی‌ها را به دقت سنجیدیم و بعد تصمیم به تحریم گرفتیم. کری مکوی می‌افزاید احساس ما این است که در برابر نیروی خارج از سلطه و اراده‌مان عقب نشینی کردیم، اما جز این چاره‌ای نداشتیم. روبودن مدال برای کشتیگیران آمریکایی در مسابقات جهانی آینده در تهران به خطری که حضور آنها در ایران میتوانست داشته باشد نمی‌ارزد. مسابقات جهانی کشتی آزاد سال آینده در نیویورک در آمریکا برگزار خواهد شد.
گزارشی بوده از علیرضا طاهری در مورد عدم شرکت تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در مسابقات تهران. بهاءالدین ادب نماینده سنندج و عضو مجمع نمایندگان کرد در مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری ضمن گفتن اینکه قصد ندارد همه چیز را تیر و تار نشان دهد از او پرسیده است اگر حقوق ملت ضایع شد و تذکر و هشدار و اخطار نتیجه نداد راه دفاع از حقوق ملت چیست و چه باید کرد. آقای ادب سوالاتی را در زمینه بستن روزنامه‌ها و نشریات و عدم اجرای اصول قانون اساسی مطرح کرده است و در زمینه دیگر از جمله پرسیده است سرانجام پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چه شد. او همچنین خواهان رعایت حقوق اهل تسنن و سایر ملیت‌های ایرانی شده است. ماه منیر رحیمی نکات مطرح شده در نامه آقای ادب را با حجت الاسلام احمد قابل پژوهشگر اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در قم در میان گذاشته است.
آقای قابل، چندی پیش هم از طرف مجمع نمایندگان اهل سنت نامه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای نوشته شد که در اون از برخی تبعیض‌ها نسبت به شهروندان سنی گله کرده بودند. آیا نامه آقای بهاءالدین ادب رو میتوان به نوعی پیگیری همون نامه قلمداد کرد؟
البته در اون بخشی که مربوط میشه به مسائل اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی مسلمان، بله این دنباله همون قضیه است، ولی اونجا پاسخ نسبتاً مثبتی گرفتند، یعنی لااقل در جواب مستقیمی که رئیس دفتر رهبری ظاهراً به این آقایون داده بود و اونجا پذیرفته شده بود که بعضی رفتارها درست نیست و به نفع کشور نیست و باید جلوی اون مسائل اختلافی گرفته بشه و حتی توصیه‌هایی هم کرده بودن در اینکه باید برای اتحاد بیشتر بعضی از تبعیض‌ها و اینها برطرف بشه، ولی حالا در مقام عمل چگونه داره عمل میشه اون رو باید به هر حال منتظر بود و دید.
آقای ادب همچنین در نامش پرسش هایی کرده که حالت هشدار داره، مثلا اینکه سرانجام پرونده قتل های زنجیره‌ای چه شد، چه تضمینی وجود دارد که این فاجعه تکرار نشود، حاکمیت به عنوان مدافع حقوق عامه چگونه میخواهد امنیت خاطر را به جامعه بازگرداند. انتشار این دست نامه های اغلب اعتراض‌آمیز و انتقادی به مسئولا و مقامات بالای کشوری تازگی ها زیاد به چشم میخوره، شما سبب اون رو چی میدونین؟
مطلب در نامه های طاهری امام جمعه اصفهان هم بود، در نامه های اعتراضیهی که دیگران هم نوشتن بوده، در سخنرانی ها معمولا این هشدارها داده شده، در روزنامه ها معمولا در مقالات اینها این مسائل میپردازند، دفتر تحکیم معمولا این مسائل رو مطرح میگرده. این چیزیست که وقتی که انسان میشینه و ردیف میکنه مجموعه اتفاقاتی که اسباب نگرانی رو تو این کشور فراهم میکنه و این نگرانی ها تأثیرات منفی اجتماعی و سیاسی تو جامعه ایجاد میکنه، به طور طبیعی خب این مسائل به قلم میاد یا به زبان جاری میشه و توقع هم دارن که این تذکرها یه جایی مؤثر واقع بشه و بعضی ها بدونن که اسباب این نگرانی ها چه چیزهایی هست و اندک اندک در صدد این بر بیان که بلکه متوجه بشن و اینها رو مرتفع کنن.
آقای قابل، این نماینده مجلس آقای ادب همچنین در نامش رویه برخورد با مطبوعات رو هم زیر سوال برده. ایشون گفته بستن روزنامه‌ها در تعداد و حجم زیاد آیا عملی برحق بود یا نه، عدم اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی چه زمان به اجرا در خواهد آمد، عدالت در همه زمینه‌ها کی عملی خواهد شد. نظر شما در مجموع راجع به این سخنانشون چی هست؟
امروز پرسش اساسی توی کشور ما اینه که مسئولان در قبال تعهد تعهدات قانونی که نسبت به مردمشون داشتند چه گام هایی برداشتند و اگر این گام ها نتونست مردم رو قانع کنه چه توضیحی دارن برای اینکه مردم رو لااقل از نگرانی درارن و حداقل قناعت رو برای مردم ایجاد کنن. به نظر میاد که اینقدر فاصله بین رفتارهای مسئولان و روشهایی که به کار گرفتن با توقعات و خواسته های مردم زیاد هست که نمایندگان هر از چندی خودشون رو موظف میدونن به هر حال این دغدغه های مردم رو و خواسته موکلانشون رو به گوش مسئولان برسونن. اساسا اینها ابهامات موجود تو جامعه ماست. تکرار سوال خیلی حالا دردی رو هم دوا نمی‌کنه، اما حداقلش اینه که نشان میده که هیچ عملی برای اقناع مردم صورت نگرفته و عملیاتی که صورت گرفته به هیچ عنوان نتونسته قانع کنه بلکه برای ابهامات افزوده.
چرا آقای بهادین ادب برای آقای خاتمی نامه نوشتن در حالی که بیشتر صحبت ایشون در این نامه جنبه قضایی و حقوقی داره؟
با توجه به اینکه الان در روزهای معروف به هفته دولت ما به سر میبریم، شاید یک موضوعیتی هم الان داره که مجموعه مسئولیت‌هایی که بر عهده دولت بوده به گونه‌ای یادآوری بشه و حداقل خواسته بشه که اگر ابزار لازم برای پیشبرد این اهداف یا مسائل رو نداشته بیاد و علنا ابراز بکنه که دستش بسته بوده و مسئولیت حداقل از این جهت متوجه او نیست. ولی هر کسی سعی میکنه مخاطب خودش رو به گونه ای انتخاب کنه که متن نامه او یا به گفته های او حداقل توجه رو بکنه. امروز چون ثابت شده که دستگاه قضایی گوش شنوایی برای مطالبی که نمایندگان مجلس مطرح میکنند و اینها نداره، مگر در مقام معارضه و مجادله و به اصطلاح رد سخنان اونها یا بقیه مسئولین مملکت این، اگرچه آقای رئیس جمهور هم خیلی پاسخ این نامه ها رو نداده یا اگر بوده بسیار کم بوده، ولی باز هم به هر حال اون افرادی که عنوان اصلاح طلب رو پیدا میکنن یا انتقاداتی نسبت به وضعیت کشور دارن از باب اینکه رئیس جمهور شخصیت دوم مملکت هست و در حقیقت باید تا نظارت بکنه بر اجرای قانون اساسی در سایر دستگاه‌ها و به اونها اختیار بده در صورتی که تخلف میکنن، طبیعی است که این مسائل رو به ایشون منعکس میکنن. حداقلش اینه که آقای خاتمی واکنش منفی نسبت به این مطالب نشون نمیده.
حجت الاسلام احمد قابل، پژوهشگر اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در قم. دادگاه شعبه 1408 عمومی تهران روز دوشنبه با تایید 4 مورد از اتهامات وارده به مدیر مسئول روزنامه گزارش روز محمد مهدوی خرمی را به 28 ماه زندان محکوم کرد. امتیاز این نشریه هم لغو شد. فریدون زرنگار از محمد حسین آقاسی وکیل مدافع محمد مهدوی خرمی در مورد این رأی دادگاه پرسیده است.
آقای آقاسی، یکی از شعبه های دادگاه مطبوعات رأی به محکومیت گزارش روز و لغو امتیاز اون داده. چه مواردی دادگاه روزنامه گزارش روز رو محکوم دونسته؟
جمعاً حدود 20 چند تا شکایت از گزارش روز شده بود به مدیر مسئولی آقای مهدوی خرمی که 16 فقره از این شکایات مربوط به دادستان عمومی بود. از این 16 فقره شکایتی که مربوط به دادستان عمومی بود 13 فقره اون رو به هیئت منصفه نظر به براءت داده و فقط 3 مورد از اون 16 مورد رو به عنوان مجرمیت پذیرفت.
این 3 مورد کدام هستن؟
3 مورد اشاعه اکاذیب و تبلیغ بر علیه نظام هستش که در 3 شماره نشریه منتشر شده بود.
این رأی قابل تجدید نظر است؟ یعنی میتونه اعتراض داده بشه؟
بله، قابل تجدید نظر هست و در انتهای رأی هم به این مطلب اشاره میشه. وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات هرمزگان هم در رابطه با یک مطلبی که به نقل از یک زندانی محکومیت یافته به اتهام نسبت داشتن با مجاهدین منتشر شده بود شکایتی کرده بودند که در این مورد هم خوشبختانه هیئت منصفه رأی به براءت موکل من.
نتیجه مشخص این رأی برای گزارش روز چه خواهد بود؟
جمعاً در واقع 2 جرم برای مدیر مسئول گزارش روز پذیرفته دادگاه. یکی نشر اکاذی و یکی تبلیغ بر علیه نظام که در کل شکایات در واقع این 2 مورد رو به عنوان ارتکاب جرم دادگاه مورد قبول قرار داده و برای نشر اکاذی بهش 1.5 سال حبس تعیین کرده.
شما به عنوان وکیل مدافع این روزنامه آیا چشم‌انداز می‌بینید که در دادگاه تجدید نظر این رأی در واقع لغو بشه و رأی به براءت داده بشه؟
من خیلی افعال ندارم در دارگاه در برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی چندان کاری بشه کرد. علتش اینه که وقتی هیئت منصفه نظر به مجرمیت میده، دادگاه ناچار به تبعیت از نظر هیئت منصفه است و نمیتونیم بگیم که چنین جرمی واقع نشده در دادگاه تجدید نظر. در دادگاه تجدید نظر فقط راجع به میزان مجازات و یا انطباق عدم انطباق جرم انتصابی با مواد قانونی میشه صحبتی کرد.
محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان در تهران. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه خبر تایید خبر دستگیری‌های اخیر در قم توسط وزیر کشور و وزیر اطلاعات، همینطور گفتگوها و مذاکرات مقامات آمریکا در پکن در مورد صدور تکنولوژی ساخت موشک و قطعات آن و گزارش‌های و چند گزارش دیگر را برای شما خواهیم داشت. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بهتاش خمسه‌پور.
کاخ سفید اعلام کرده است رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش روز سه‌شنبه در اقامتگاه خود در ایالت تگزاس با امیر بندر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، درباره جنگ بر ضد تروریسم، عراق و مناقشه اسرائیل فلسطینیان گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، جورج واکر بوش شامگاه دوشنبه در آستانه دیدار با سفیر آن کشور در یک تماس تلفنی با امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرده است. خبرگزاری سعودی همچنین گفت جورج واکر بوش روابط محکم و تاریخی میان ایالات متحده و عربستان سعودی را مورد تأکید قرار داده است. عربستان سعودی مخالفت خود را با به اشغال درآمدن عراق توسط ایالات متحده ابراز داشته و گزارش‌های حاکی است که مشکلاتی در روابط میان دو کشور به وجود آمده است. با این حال خبرگزاری سعودی گزارش داده که جورج واکر بوش اظهار داشته است چون این صحبت‌های نمایانگر قدرت و استحکام روابط میان ایالات متحده و عربستان سعودی نیست. وزیران دولت از افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد مرکز پاکستان با هم دیدار کردند و اظهار داشتند دولت‌هایشان توافق کردند در جلوگیری از تروریسم، به دام انداختن تروریست‌ها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری کنند. وزیر کشور پاکستان معین الدین حیدر اظهار داشت وی به وزیران افغان گفت که پاکستان پیشنهاد کرده است جهت آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر، پلیس و دیگر نیروهای امنیتی کمک کند تا عملیات مشترک در این امور صورت گیرد. وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله گفت دو طرف در زمینه مسائل امنیتی، زندانیان، پناهندگان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفتگوهای بسیار خوب و سازنده‌ای داشتند. هیئت افغان روز دوشنبه دیدارهایش را در پاکستان آغاز کرد. به گفته تلویزیون دولتی پاکستان، گفتگوهای وزیر خارجه افغانستان در این دیدارها بر تلاش‌ها جهت ردیابی و دستگیری اعضای شبکه تروریستی القاعده که به دنبال سرنگونی طالبان به پاکستان فرار کردند متمرکز بوده است. پلیس اسپانیا روز سه‌شنبه گفت به دنبال تماس تلفنی فردی که ادعا می‌کرد از سوی گروه مسلح جدایی‌خواه باسک اتا هشدار می‌دهد، بمبی را در برابر دادگاهی در شهر تولوسا در شمال آن کشور خونسا کرده است. پلیس اسپانیا همچنین روز سه‌شنبه دفاتر محلی دیگری از حزب جدایی‌خواه باسک باتاسونا را تعطیل کرد. یک قاضی در اسپانیا روز دوشنبه به اتهام مناسبات حزب باتاسونا با گروه اتا حکم جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی آن حزب را صادر کرد. پارلمان اسپانیا روز دوشنبه در اقدامی جداگانه به اتفاق آرا از دیوان عالی آن کشور خواست تا تحت یک قانون ضد تروریسم فعالیت باتاسونا را ممنوع اعلام کند. رهبران حزب باتاسونا اعلام کردند که به تلاش خود برای حاکمیت و استقلال منطقه باسک ادامه خواهند داد و پیش بینی کردند که اقدامات جهت ممنوع کردن فعالیت حزب نامبرده سرانجام شکست خواهند خورد. ایران به عضویت هیئت رئیسه اجلاس سران توسعه پایدار از بین کشورهای آسیایی برگزیده شده است. نمایندگان و کارشناسان شرکت کننده در اجلاس جهانی توسعه پایدار روز سه‌شنبه برای انتخاب 25 عضو هیئت رئیسه از بین حدود 185 کشور جهان رأی گیری کردند و ایران به عنوان یکی از 5 عضو آسیایی در هیئت رئیسه بخش عالی اجلاس جهانی توسعه پایدار انتخاب شد. اجلاس جهانی توسعه پایدار روز دوشنبه با سخنان ثابو امبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و شرکت هزاران تن از نمایندگان و کارشناسان کشورهای جهان به صورت رسمی در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، هفته نامه قزوین با صدور حکمی از سوی مراجع قضایی توقیف شده است. علت توقیف این نشریه درج مقالات، گزارش‌ها، مطالب توهین‌آمیز و نشر اکاذیب و ایجاد تشویش در اذهان عمومی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، علی شهروزی صاحب امتیاز و مدیر مسئول نامه قزوین با ابراز تأسف نسبت به توقیف آن نشریه از جزئیات اتهامات مطرح شده اظهار بی اطلاعی کرده است. این دومین هفته نامه است که طی 5 روز گذشته در استان قزوین توقیف می شود. پیشتر نیز هفته نامه عارف به دلیل آنچه که مدیر مسئول و صاحب امتیاز آن فشار مکرر خواند در 13 مرداد به تعطیلی کشیده شد. روز دوشنبه نیز امتیاز انتشار نشریه توقیف شده گزارش روز به حکم مراجع قضایی لغو شد و محمد مهدوی خرمی سردبیر آن به 28 ماه حبس محکوم شد. طی 2 گذشته بیش از 60 نشریه در ایران به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی توقیف شدند.
مشروع آخرین خبرها را میشنیدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور خبر دستگیری عده‌ای را اخیراً در قم تایید کرده است و میگوید در این باره از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواسته شده تا گزارشی را ارائه دهند. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت از رشته دستگیری‌های در قم خبر داد و به خبرگزاری دانشجویان گفت جریان‌هایی در جهت اقدام علیه امنیت و مصالح نظام وجود داشته که مقابله و مبارزه جدی با آنها را می‌طلبد. مهدی خلجی در گفتگوی با دکتر اکبر کرمی از فعالان سیاسی در قم درباره این دستگیری‌ها پرسیده است.
آقای دکتر کرمی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تأیید کرده که در قم یک رشته دستگیری های انجام شده. چند وقت پیش هم آقای محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرده بود که در قم دستگیری های انجام شده و به نظر ایشون مسائل قم خیلی ریشه‌دار و عمیق هستند. آیا ممکن هست در مورد این دستگیری ها توضیحی بدین؟
یک هفته هستش که در قم سر صدا به گوش رسیده که تعدادی رو دستگیر کردن. چند از فعالین سیاسی قم اصلاح طلبایی رو که آشنا هستن و در جریان قرار گرفتیم که دستگیرشون کردن، ایشون هست حجت الاسلام آقای حسن ایدرام، ایشون از فعالین سیاسی و روزنامه نگار هستش، مؤسسه‌ای داشتن به نام عصر سبز و با روزنامه آفتابی یز فعالیت میکردن و همکاری میکردن. همچنین شنیدم که حجت الاسلام ولی الله احراری رو هم در دستگیرشون کردن. ایشون ظاهرا از هواداران و دوستداران آیت الله العظما منتظری هستش.
علت دستگیری این آقایون چی هست؟
مطرح کردن که گروهی هستن که با فرستادن اعلامیه و شبنامه به دنبال تخریب اتحاد شیعه و سنی هستن، یا در واقع میخوان این مذاهب مختلف تفرقه افکنی بکنن. اما با اطلاعاتی که ما از این دوستان که مطرح کردم داریم، من فکر نمی‌کنم که خط و ربط فکری اینها به این مسائل ربطی داشته باشه. اون چیزی که مسلمه در نظام پلیسی امنیتی ایران واقعا تصمیم اتهامی صورت نمیگیره. حتی خانواده یه فردی که دستگیر میشه در جریان قرار نمیگیره که به خاطر چی دستگیر شده. بنابراین تا این آقایون صریح مسئله رو مطرح نکنن، ما هم مثل شما بی اطلاع هستیم. حقوق متهم و شهروند رعایت نمیشه. یعنی حقوق اولیه شهروندان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده، در قانون اساسی خودمون و قوانین عادی مطرح هستش، لحاظ نمیشه. از یک طرف برخوردهای ناهنجاری که با متهم صورت میگیره و از طرف دیگه فضای ناامن پلیسی و رعب‌آوریه که به شهروندان القا میشه. در چنین فضایی هستش که میتونن باندهای خودسر که هزینه های زیادی رو به ملت ما تحمیل کردن رشد بکنن و ملت و دولت رو زمینگیر بکنن.
این دستگیری ها مگه به چه صورتی بوده که شما معتقد هستید که حقوق متهم در اونها رعایت نشده؟
مسئله ای که مطرح میکردن، یکی از این آقایون رو حجت الاسلام ایدروم رو میگفتن حتی با کتک از خونه خودشون بردن. به علاوه این که خب وقتی یه متهم رو دستگیر بکنن، یک هفته از طول دستگیریش بگذره، هیچ اطلاعاتی به شهروندان ندن، به خانوادهش اطلاعاتی ندن، اینا همه نشون دهنده اینه که میخوان یک فضای پلیسی و رباوری رو به مردم تحمیل بکنن.
و فکر میکنید که این عدم شفافیتی که در گفتار مسئولان قضایی کشور هست و مسئولان امنیتی چه تبعاتی داره برای فضای سیاسی که در قم وجود داره؟
این رفتارها دلالت بر این داره که دولت میخواد، دولت و یا بخشی از حاکمیت میخواد شهروندان رو مرعوب بکنه و مسلماً چنین رفتارهایی باعث میشه که جریانها رادیکالتر بشن و زیرزمینی تر. و این همه متاسفانه در شرایطی داره انجام میگیره که آقای خاتمی در سخنرانی اخیرش حتی دیگه اشاره‌ای هم به نام آزادی نکردن.
دکتر اکبر کرمی در قم درباره دستگیری‌های اخیر در این شهر صحبت میکرد. کارگران در برخی کارخانه‌های ایران در سال‌های اخیر در موارد متعدد به پرداخت نشدن دستمزد و حقوقشان اعتراض کردند. در آخرین مورد آن، کارگران کارخانه حوله برق لامه تبریز که قبلاً هم دست به اعتراض زده بودند، امروز دست از کار کشیدند. فریدون زرنگار در مورد اعتراض کارگران این کارخانه با انصاف‌علی هدایت روزنامه‌نگار در تبریز صحبت کرده است.
آقای هدایت، بر پایه گزارش‌هایی که شده کارگران حول بافی برق لامه در تبریز در اعتصاب به سر می‌برند، شما که امروز در اون محل کارخونه حاضر شدین و با کارگران صحبت کردین، خواستای مشخص کارگران از این اعتصاب چی است؟
کارگران کارخانه لاله تبریز مدت هاست خواستار انتقال کارخانه از بخش خصوصی، یعنی صاحبان اصلی کارخانه که در دوران قبل از انقلاب صاحب این کارخانه بودند و از 2-3 سال پیش اومدن کارخانه رو تحویل گرفتن، مایل هستن این کارخانه از دست اینها گرفته بشه و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار بگیره.
قبلا هم در اختیار بنیاد بود؟
بله بله، از اول انقلاب که این کارخانه مصادره شد در اختیار اونجا بود. البته سهام این در میان سازمان صنایع ملی، صاحبان خود کارخانه که آقایان برق‌لامه بود و بنیاد مستضعفان تقسیم شده بود.
دلیل این خواست کارگرا چی هست؟ یعنی چه اشکالی هست که کارگران میخوان از مالکیت خصوصی برگرده به بنیاد؟
صاحبان اصلی کارخانه و مدیران قبلی اون معتقد هستن که کارخونه با تجهیزاتی که داره نباید نیروبر باشه، یعنی این همه کارگر در اونجا جمع شدن این اضافیه، باید بخشی از اونها حداقل 150 نفر باید از اونجا اخراج بشن تا کارخونه بتونه دووم بیاره و این برای کارگران یه مقدار سخته، چرا که به هر حال نمیخوان کارشون رو از دست بدن.
جمعاً در این کارخونه چند نفر مشغول به کار هستن؟
بیش از 230 نفر در اونجا دارن کار میکنن.
یعنی بیش از نصف کارگرها باید اخراج بشن؟
بله بله، باید اخراج بشن از نظر اینها، چرا که این کارخونه در همون زمان هم با حدود 80 نفر تا 100 نفر کار میکرده، سوددهی بسیار بالایی هم داشت. الان در دوران جنگ و در دورانی که در ایران روی صنعت و سرمایه گذاری انجام نگرفته، به جذب کارگران اضافی به خصوص افرادی که تخصص بسیار اندکی هم دارن اقدام شده و این باعث شده که در کارخونه ها نیروی انسانی مازاد اضافی باشه و این برای مدیران چندان جالب نیست که بتونن برای اینها درآمد ایجاد بکنن یا بتونن بخشی از سرمایه رو به اینها بدن.
موضع اداره کار، یعنی دولت در این مسئله چی است؟
به هر حال دولت مایله که به نوعی به این قضیه سر و سامان بده. امروز که قرار بود اینها به شکل اعتصاب برن اتوبان شهریار تبریز رو تصرف بکنن در جلوی بنیاد مستضعفان تبریز، ظاهرا ماموران نیروی انتظامی و امنیتی در اونجا حاضر شدن و بر سر میز مذاکره نشستن تا بتونن به نوعی به خواسته های اینها پاسخ بدن و اینها رو متقاعد بکنن که در اونجا حاضر نشن. تا ساعت 12:30 که من در اونجا بودم اینها در کارخونه بودن و بعد از اون هم وقت اداری و شیفت کاری صبح تموم شد، اینها برگشتن به خونه هاشون.
چشم‌اندازی است که بین موضع کارفرما و کارگران نزدیکی هایی انجام بشه؟
مدیران استان تلاش میکنن این نزدیکی انجام بگیره، ولی این موضوع موضوع اساسی هست، چرا که در کارخانه های دیگر پتو و پشم و پتوی تبریز هم، یعنی نساجی تبریز هم، این مشکل وجود داره و این مشکل در این کارخانه بسیار اندک نسبت به پشم و پتوی تبریز که الان سالهاست کارگران رو اخراج میکنه. مهمترین نگرانی کارگران در ایران و در شهر ما اینه که مدیران کارخانه با توجه به خلع قانون کار میان اینها رو اخراج میکنن و به جای کارگران رو پرسابیده و کسانی که دستمزدشون یه مقدار بالا رفته از کارگران قراردادی روزمزد استفاده میکنن که حداقل دستمزد رو به اینها پرداخت میکنن و این قضیه یکی از معضلات کارگران هستش.
انصاف علی هدایت روزنامه‌نگار در تبریز. ریچارد آرمیتاژ از معاونان وزارت خارجه آمریکا که برای گفتگو با مقامات چین درباره صدور تکنولوژی ساخت موشک و قطعات آن و دیگر مسائل مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به پکن رفته بود، بعد از ترک پکن به توکیو رفت. بعد از این گفتگوها چین امروز از آمریکا خواست تا تحریم‌هایی را که علیه شرکت‌های چینی متهم به صدور تکنولوژی ساخت موشک برقرار کرده لغو کند. در جریان کنفرانس خبری امروز مقام مسئول چینی از پاسخ مستقیم به اینکه آیا این کشور به ایران و پاکستان تکنولوژی ساخت موشک فروخته است یا نه خودداری کرد. همزمان آمریکا جدایی طلبان ایالت سینکیانگ چین را تروریست اعلام کرده است. جمشید زن گزارش می‌دهد.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا پس از پایان مذاکرات خود با جیانگ زمین و سایر رهبران چین اعلام کرد دولت آمریکا یکی از گروه‌های اسلامی اویغور را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده و کلیه حساب‌های بانکی این سازمان را مسدود خواهد کرد. حرکت اسلامی ترکستان شرقی که در ایالت مسلمان نشین سینکیانگ فعالیت می‌کند، به گفته مقامات چینی با گروه القاعده در ارتباط بوده و اعضای آن در افغانستان تعلیم دیدند. اما به گفته ناظران بین‌المللی فعالیت‌های این گروه بسیار محدود بوده و قرار دادن آن در لیست سازمان‌های تروریستی تنها می‌تواند به ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه دولت چین در این منطقه کمک کند. ریچارد آرمیتاژ معاون وزارت امور خارجه آمریکا پس از اعلام این تصمیم دولت آمریکا گفت او از مقامات چینی خواسته است به حقوق اویغورها و سایر اقلیت‌ها در چین احترام بگذارند. گرچه این حرکت دولت آمریکا با استقبال مقامات چینی روبرو شد و هر دو طرف مذاکرات روز دوشنبه را سازنده و در جهت بهبود مناسبات ذکر کردند، ولی ساعتی پس از اینکه ریچارد آرمیتاژ بیجینگ را ترک کرد، یک مقام چینی خواهان لغو تحریم‌های آمریکا شد. لیو جی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه چین، از واشنگتن خواست برخی از تحریم‌های این کشور علیه شرکت‌های چینی را لغو کند. او گفت: ما در مورد تحریم‌ها نظرات خودمان را داریم و معتقدیم که این تحریم‌ها محقانه نیست و بقیده ما همکاری در زمینه منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی بهتر از تحریم است. دولت آمریکا بارها چین را متهم به فروش اسلحه و تکنولوژی پیشرفته هسته‌ای به کشورهای مانند پاکستان و ایران کرده و خواهان لغو این گونه قراردادهای نظامی شده است. چندی پیش آمریکا 9 شرکت چینی را به اتهام فروش مواد خام و تکنولوژی پیشرفته نظامی به ایران تحریم کرد. دولت چین نیز قبل از ورود ریچارد آرمیتاژ به بیجینگ اعلام کرد قوانین جدیدی را در مورد صدور اسلحه و تکنولوژی هسته‌ای به مورد اجرا خواهد گذاشت. طبق این قوانین جدید شرکت‌های چینی صادرکننده تکنولوژی هسته‌ای باید فهرست لوازم و تجهیزات مورد نظر را در اختیار دولت گذاشته و پس از تصویب آن از سوی مقامات مربوطه اقدام به صدور آنها کنند. به گفته لیو جی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه چین، این قوانین شامل تمام کشورهای خریدار می‌شود و سختگیری‌های ویژه‌ای در مورد کشورهای مانند کره شمالی، پاکستان و ایران اعمال نخواهد شد. آقای لیو که در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، بدون پاسخ دادن به سوال یکی از خبرنگاران در مورد فروش تکنولوژی هسته‌ای به ایران و پاکستان گفت: ما درباره مقرراتی صحبت می‌کنیم که از طرف دولت چین اعلام شده و درست نیست سایر کشورها را در این بحث وارد کنیم.
گزارش جمشید زن بود از گفتگوهای معاون وزارت خارجه آمریکا با مقامات چین درباره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. اما مشکل کمبود آب و یا دسترسی نداشتن به آب سالم و بهداشتی گریبانگیر بسیاری از شهرک‌ها و روستاهای ایران است. ماه منیر رحیمی در گزارشی در مورد یکی از این موارد با بهروز دهزاد، کارشناس اکوسیستم‌های آبی در دانشگاه شهید بهشتی گفتگو کرده است.
نبود آب بهداشتی سلامت 4700 روستایی را در پارس‌آباد مغان تهدید می‌کند. برخی ساکنان این روستا در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از نبود آب سالم برای آشامیدن و نیز قطع آب برای شستشو که موجب شده این مردم با مشکلات بهداشتی جدی روبرو شوند، از بیتوجهی مسئولان به این امر انتقاد کردند. یکی از اهالی پارس‌آباد گفته است: ما باید با پرداخت 50 ریال در ازای هر لیتر آب نیاز خود را در گرمای طاقت فرسای 40 درجه تأمین کنیم. آلودگی آب آشامیدنی در بخش‌های از ایران چندی پیش هم خبر رسانه‌ها بود. این موضوع را با دکتر بهروز دهزاد، متخصص اکوسیستم‌های آبی و استاد دانشگاه در تهران مطرح کردم و نخست از وی پرسیدم اساساً چگونه است که آب برخی مناطق ایران قابل آشامیدن نیست.
اگر فرض بکنیم برای اولیه برای تأمین و توزیع آب برای روستاها و شهرهای ما درست باشه، سه عامل باعث کاهش کیفی و کمی آب به مرور ایام میشه. یکیش افزایش مصرف آب هست که خودش ناشی از یا افزایش جمعیت یا الگوی مصرف نادرست هست. دومین عامل عدم نگهداری درست تأسیسات تأمین و توزیع آب هست که نمونه بسیار بارزش تأسیسات شبکه آبرسانی تهران هست که ظاهرا اونطور که مسئولین اظهار می کنند 33% آب تصفیه شده سالم در این شبکه از بین میره، از پوسیدگی ها و درس ها و شکاف های این شبکه آب خارج میشه. و سومین مسئله آلودگی منابع آب هست که اخیرا ما باهاش بسیار زیاد روبرو میشیم، به خصوص در مناطقی که آب های زیرزمینی در سطح بالایی هستن، نزدیک زمین هستن. سیستم های تصفیه ما در شبکه های تأمین و توزیع آب به شکل سنتی هنوز انجام وظیفه میکنن، اغلب با افزایش مقدار زیادی کلور برای ضد عفونی کردن آب اینها آماده می شد که در بسیاری از مواقع طعم نامطلوبش باعث عدم مصرف این نوع آب می شه. و باید به همه اینها متاسفانه مسئله خشکسالی رو اضافه کنم که به شدت به منابع آب ما ضربه زد. طی 3 سال گذشته ایران رو فرا گرفت و هنوز 4 استان ما دچار این خشکسالی هستند. مسئله مهمی که الان مدت هاست در حداقل کشورهای پیشرفته علمی حل شده، مسئله یک مشارکت مردم هستش در طرح‌های مربوط به تأمین و توزیع آب و حتی فاضلاب.
شما اشاره کردین به خشکسالی، اما برخی میگن بله. که ایران بارندگی داره به اندازه کافی، همونطور که می‌بینیم بعضی موقع‌ها سیل میاد، بعضی موقع‌ها به شکل نابسامان این آب پخش میشه.
اونی که در واقع ما کمبود آب داریم یک واقعیت مسلم هست. آمار آب‌های ناشی از بارندگی در کل ایران و مقایسه‌اش با میانگین بارندگی در سطح جهان، حتی کشورهای همسایه، مثلا در جایی که کشور افغانستان میانگین بارندگیش چیزی حدود 600 میلیمتر در سال میشه، شما فکر میکنید میانگین بارندگی کشور ما چقدره؟ 240 میلیمتر. منتها چیزی که این رو تشدید میکنه توزیع نامناسب بارندگی در کشور هست. بارندگی های سیل‌آسا در مناطق شمالی داریم و خشکسالی های پی در مناطق مرکزی و جنوبی داریم. مدت هاست در این فکر هستن که بتوانند به وسیله انتقال آب از مناطق پرآبی مثل استان چهارمحال و بختیاری به استانهای بسیار زیادی فرستاده میشه که اخیراً هم به استانهای کرمان و یزد در نظر گرفته شده. البته من شخصاً زیاد اعتقاد به این انتقال آب در این مسافت‌های طولانی و هزینه‌های بسیار بسیار سرسام‌آور ندارم. ضمن اینکه ما هنوز تمهیدات بسیار زیادی رو می‌توانیم بیاندیشیم در رابطه با جذب آب‌های ناشی از بارندگی که متأسفانه به خاطر از بین رفتن پوشش گیاهی در سطح جاری میشن و سیل رو ایجاد میکنن. و آیا اصولا احداث سدهای بزرگ در سطح زمین کار منطقی هست در ایران، در کشوری که متوسط تبخیرش حدود 3000 میلیمتر در سال، در حالی که ما پربارانترین منطقه‌مون که در شمال غرب ما قرار گرفته 1800 میلیمتر بارندگی، حتی اکثر 2000 میلیمتر داریم. آیا بهتر نیست به سطح‌های زیرزمینی فکر کنیم؟ منظور سفره‌های آب زیرزمینی ماست که همینطور داره فقیر و فقیر و فقیرتر میشه به خاطر بهره برداری بیش از حد از این سفره‌ها. کاری بکنیم که آب‌های ناشی از بارندگی به مقدار بیشتری وارد این سفره‌ها بشن و این سطح‌های بزرگی که میتونه چند میلیارد متر مکعب آب رو در خودش نگه داره بدون اینکه قطره‌ای تبخیر بشه در زیر زمین تصفیه بکنه و آب رو هر زمانی که می‌خوایم در اختیار ما قرار بده بهتر نیست؟
آقای دکتر، شما در بخش نخست صحبتتون اشاره کردین به همکاری مردم، یعنی مردم دقیقاً باید چه بکنن که آب آلوده نشه؟
مثلا در مورد دفع فاضلاب یا دفع سایر پسماندها بی‌دقتی‌ها مستقیماً روی منابع آب ما تأثیر می‌گذاره. در کشاورزی مصرف کود و سموم دفع آفات، این مشارکت در واقع یک نوع آگاهی دادن به مردم در زمینه چگونگی تأمین آب، توزیع آب و مصرف آب هست.
بهروز دهزاد، کارشناس اکوسیستم های آبی در دانشگاه شهید بهشتی، در مورد مشکلات آب در ایران صحبت می‌کرد.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه بعد از مشروع خبرها، اخبار ورزشی، معرفی سایت های اینترنت و توصیه های پزشکی را برای شما خواهیم داشت و بعد از آن هم البته در ادامه برنامه اخبار و گزارش های جهانی را همکارانمان برای شما دارند. فعلا به آهنگی با صدای گوگوش گوش میکنیم با عنوان دلتنگی.
Give me a man of all.